نکرده حقی به گردنمون باقی نمونه. از خدا که شاهد همه اعمال هست میخواییم که انشالله کمکمون کنه حق و ناسی به گردنمون نمونه. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون بخیر، وقتتون بخیر، ایام به کام و خدا نگهدار.
یا مقی الخیرات، 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 یا
اوقات ظهرگاهیتون بخیر، سروران گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف. شنونده برنامه حساب و کتاب بودید با موضوع حق و ناس و سخنان حجت الاسلام صدوقی رو هم در این برنامه شنیدیم. تکرار این برنامه انشاءالله امروز ساعت 18:30 تقدیم شما گرامیان میشه. اما تا ساعت 13 که بخوایم برنامه بربال سخن رو تقدیمتون کنیم، با دو برنامه دیگر در خدمتون هستیم. ابتدا جرعه رو میشنوید و بعد از اون هم پیک هدایت با سخنان حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد که به شرح نامه های امام رضا علیه السلام میپردازند. اما جرعه امروز اختصاص داره در ادامه شرح کتاب اصول کافی به سخنان آیت الله استادی که همکنون تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رو به مدت 10 دقیقه و انشاءالله که بتونیم بهره‌مند بشیم از این کتاب و سخنان استاد بزرگوار.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که کتاب کافی 35 کتاب داره. کتاب چهارمش کتاب حجته که ما از این کتاب حدیثی و احادیثی میخوانیم. کتاب حجت کتاب چهارمه و خودش بیش از 120 باب داره که باب اولشو فعلا ما مورد بحث قرار میدیم و خود این کتاب الحجت بیش از 1000 حدیث داره. این باب اول 5 حدیثه که اگر توفیق باشه این 5 حدیث باید توضیح داده بشه. حدیث چهارم از این 5 حدیث، یعنی حدیث چهارم باب الاصرار الی الحجه که لزوم انبیا و ائمه رو ثابت میکنه، چند تا حدیث داره این باب؟ 5 حدیث داره. حدیث چهارمش اینه که الان میخوانم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن من ذکره عن یونس قال کنت عند ابی عبدالله کلینی، از 3 نفر، یه نفرش هم نقل کرده، از 4 نفر بوده، 3 نفر رو اسم برده، یکی رو اسم نبرده، یعنی در سند ذکر نشده بوده. ایشون از یونس ابن یعقوب نقل میکنه که من خدمت امام صادق بودم، یکی از اهالی شام بر امام صادق وارد شد و به حضرت عرض کرد انی رجلون صاحب و کلامن و فقهن و فرائض. گفت من از شام هستم و از دانشمندان هستم، از عوام مردم نیستم و اهل شام هستم. از شام آمدم حجاز، چون اون موقع امام صادق در مکه بودن، برای حج رفته بودن مکه بودن. میگه از شام آمدم برای حجاز تا با اصحاب شما مناظره کنم، مبارزه کنم که اصل مطلب امامته، یعنی اقتصندون امامت ائمه رو به اون صورت که ما قبول داریم قبول ندارن. این میگه من از شام آمدم حجاز خدمت شما تا با اصحاب شما مناظره کنم. دنباله یه روایت که قبلا میخوندیم قسمت سومش اینه که حضرت بعد از گفتگو با یونس به یونس فرمود که برو بیرون، از اصحاب من کسانی که با علم کلام آشنا هستند اینا رو احضار کن که بیان اینجا با این آقا مناظره کنن. ثم قال لی اخرج الی الباب فانظر من ترا من المتکلمین فادخله، برو بیرون نگاه کن از متکلمین از اصحاب من هر کسی رو دیدی پیدا کردی بیار پیش من. حالا یونس میگه قال فادخلت همران، همران رو دعیان دیدم که با کلام آشنا بود، اون آوردم. و کانا یحسن کلام، یحسن در اینجا معنی بلد بودنه، یحسن کلام یعنی بلد بود، علم کلام بلد بود، یا علم مناظره بلد بود، یا توان مناظره داشت. میگه همران رو آوردم و ادخلت الاحول، احول همون مؤمن اتاقه، میگه مؤمن اتاقه رو آوردم و کانا یحسن کلام، اونم با کلام آشنا بود. و ادخلت هشام، هشام ابن سالم، هشام رو آوردم چون هشام هم با علم کلام آشنا بود. و ادخلت قیس ابن ماسر، بعضی گفتن قیس ابن ماسر، بعضی گفتن قیس. و کان عندی احسنهم، به نظر من، یونس میگه به نظر من این قیس از اون سه نفر به اصطلاح ما باسوادتره، یا از اون سه نفر بهتر میتونه مباحثه کنه، مناظره کنه، و مناظره و علم کلام رو از امام سجاد یاد گرفته بود. نتیجه این که یونس میگه وقتی حضرت به من فرمود برو بیرون ببین از اصحاب من کیایی رو میبینی که میتوانند مناظره کنند و اهل کلامند، اینا رو بیار، این میگه من چهار نفر رو پیدا کردم و آوردم خدمت امام صادق. این حضرت صادق الان هست، اون شامی هم هست، این چهار نفر هم خدمت حضرت هستند. همونطور که عرض شد امام در این تاریخ در مکه بودند نه در مدینه، برای حج مشرف شده بودند و گفته میشه در این حادثه مطرح شده که حضرت قبل از حج چند روزی که در حجاز بودند در مکه بودند در یک کوهی نزدیک به حرم اونجا برای حضرت خیمه میزدند، حضرت تو خیمه بود. این هم میگه این تاریخ حضرت در خیمه بود و اون شامی هم بود، اون چهار نفر هم بودن، من یعنی یونس ابن یعقوبم بود. یه وقت حضرت سرش از خیمه بیرون کرد، دیدش یه نفری سوار شتره با عجله داره میاد. حضرت تا دید او داره میاد تقریبا یه هفت جمله فرمود قسم به پروردگار که این هشامه، این که داره میاد هشامه. یعنی حضرت خیلی خوشحال شد که هشام داره میاد. یونس میگه ما خیال میکردیم یکی از ارهام و خیشاوندان حضرت که اینقدر خوشحال شد، ولی بعد معلوم شد نه، هشام ابن حکمه، هشام سالم که قبلا خدمت حضرت بود، این که الان آمده که با شتر داره میاد و خیلی هم با سرعت داره میاد، هشام ابن حکمه. حالا خود یونس اینجور میگه، میگه ما خیال کردیم که از خیشاوندان حضرت، بعد معلوم شد نه، هشامه. و هو اول ما اختتت لحیته، نوجوان بود، تازه داشت محاسن در می آورد، یعنی از همه ما کوچکتر بود، ما پنج نفر، هشام که آمد از همه ما کوچکتر بود، نوجوان بود، یعنی مثلا 18 سالش بوده یا شاید کمتر. ایشون میگه هنوز محاسنش تازه در می اومد. ولیس فینا الا من هو اکبر سنا من، همه ما از او سنمون زیادتر بود. ولی حضرت قال فوسعله، یونس میگه حضرت جا داد به هشام، یعنی احترام کرد، شاید معنیش این باشه که یعنی پیش خودش نشوند و فرمود قال ناصر و نابقلبهی و لسانهی و یده، یه تعریف خیلی مهمی از هشام کرد. فرمود هشام بن حکم، این نوجوان که شما ببینید، این ناصر ما، یار ما هست، یاور ما هست، هم با زبان، هم با دست، هم با قلب، یعنی یاور تمام عیار، نه که ظاهرا کمک کنه ولی قلبا یا با زبان کمک کنه اما یه جاهایی که جور دیگه لازمه. قال ناصرنا به قلبهی و لسانی و یده، تقریبا حضرت اسم اون چهار نفرم شنید که یونس گفت این چهار نفر رو بردم، راجب اون چهار نفر حضرت چیزی نفرمود، یعنی تعریف نکرد، ولی راجع به هشام تعریف کرد و سأل جا بهش داد و حضرت جا بهش داد و فرمود هذا یا قال ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده، که از این باید هم استفاده میشه که برتری با علم، برتری با سن نیست. این که این میگه از ما چهار تا از ما پنج تا کوچکتر بود، ولی حضرت او رو بر همه اینا مقدم داشت. معلوم شه اونی که ارزشه، اونی که باعث میشه کسی بشه ائمه ارزش پیدا کنه، سوادشه، علمشه و اخلاقشه و کمکش به اهل بیت. سن ملاک نیست که بگیم هر کی بزرگتره پس اون مقدمه. اینم برای جوانها که معلوم شه جوان اگر با معارف اهل بیت آشنا باشه و اگر در راه ترویج معارف اهل بیت کار کنه، قدم هایی برداره، پیش ائمه، پیش امام صادق خیلی ارزش داره. این قسمت سوم روایت بود.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
بشی از جنس برکت
و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان ارجمند، امیدواریم ایامتون خوش و زندگیتون مرضی خدا، پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشه. ما برای اینکه در زندگی شبیه حضرات معصومین علیهم السلام بشیم، بخشی از نامه‌های امامان معصوم علیهم السلام رو در برنامه پیک هدایت بازخوانی و مرور می‌کنیم که تبیین کننده سبک زندگی اسلامی و اعتقادات توحیدی شیعیانه. در این برنامه هم به امید خدا یکی از نامه های امام هشتم رو بررسی می کنیم که محور و موضوع اصلی این نامه توضیحی از حضرت در باب امام شناسیه. سخنان محقق علوم دینی و استاد حوزه علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتابه علیه السلام الى الحسن ابن العباس المعروفی. بخش دیگر از نامه های وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و الثناء، نامه هایی است که در خصوص موضوع امامت فرمودند. بحث امامت از موضوعاتی است که در دوره امامت امام هشتم علیه السلام به اون توجه ویژه‌ای شده و حضرت هم در این خصوص بیانات متفاوت و ارزشمندی رو ارائه فرمودن. یکی از فرمایشات ارزشمند آن حضرت پاسخی است که به حسن ابن عباس معروفی فرمودند در خصوص سؤالی که پرسید. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار قال کتب الحسن ابن العباس المعروفی الى الرضا علیه السلام. حسن ابن عباس معروفی به محضر امام رضا علیه السلام نامه نوشت جعلت فداک، آقا جان فداتون بشم، اخبرنی مل فرق بین الرسول و النبی و الامام، من رو مطلع کنید، با خبر کنید از این که بین سه واژه رسول، نبی و امام چه تفاوت هایی است. میگن یکی فرستاده شده است از طرف خدا رسول، یکی پیامبر است، پیامی از طرف خدا آورده نبی، یکی هم امام است، وصی و جانشین بعد از پیغمبر. این واژگان برای افراد مختلفی به کار گرفته میشه که شاید با هم تفاوت داشته باشن به لحاظ معنوی. شما توضیح بفرمایید فرق رسول و نبی و امام چیست؟ قال فکتب او قال. امام علیه السلام یا شفاهن این پاسخ رو فرمودن یا اینکه نامه‌ای به خط مبارکشون نوشتن که این سند در اختیار حسن ابن عباس معروفی بماند. فرمودن الفرق بین الرسول و النبی و الامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه و يسمع كلامه. هر اولین عبارت توضیح می فرمایند رسول یعنی فرستاده شده از طرف خدای تبارک و تعالی، اون کسی است که جبرائیل مستقیم بر او نازل می شود و او جبرائیل رو می بیند و کلام او رو هم می شنود. یعنی رسول کسی است که این اتفاق برای او می افتد، جبرائیل به محضر او شرفیاب می شه، حامل وحی خداست، پیامی رو از طرف خدای تبارک و تعالی به او می گوید و او هم در این حال که می شنود کلام او رو دریافت می کند، شخص جبرائیل رو هم مشاهده و رؤیت می کند و ینزل علیه الوحی، و با این اتفاق وحی بر وجود شریف این پیغمبر و فرستاده الهی نازل می شود. بعد فرمودن و ربما را فی منامه نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام، و چه بسا همین اتفاقی که عرض کردیم برای او در عالم رؤیا بیفتد، یعنی در خواب جبرئیل رو ببیند و صدای او رو بشنود، گاهی در بیداری و گاهی در خواب، یعنی اکثرا در بیداری و گاهی هم در خواب این اتفاق میفتد، چنانچه حضرت ابراهیم علیه و علی نبی السلام در عالم رؤیا مشاهده کردند که خداوند متعال به واسطه جبرئیل به او مأموریتی میدهد که فرزند خود را ذبح کند.
علاوه بر قرآن مجید ما منبع مهم دیگری برای فهم معارف اسلامی داریم و اون سنت پیغمبر و سنت امامان معصوم است.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
عزیزان همراه، در برنامه پیک هدایت در شرح نامه های معصومان علیهم السلام به شرح نامه ها و نوشته های امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام خواهیم پرداخت. دوره امامت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام با بقیه دوره ها تفاوت نسبتا مشهودی داره که در متون نامه ها و نوشته های حضرت هم قابل رؤیت و فهمه. در این دوره تا حدی حضرت درباره مسائل اعتقادی در باب خداشناسی و امام شناسی و به طور کلی مسائل کلامی شیعه نکات ظریف و عمیقی بیان کردن تا جامعه از انحراف نجات پیدا کنه و در وادی شبهات غرق نشه. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نجات رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
در ادامه فرمودن و النبی ربما سمع الکلام و ربما را الشخص ولم یسمع. نبی اون کسی است که چه بسا کلام رو بشنود و چه بسا شخص رو ببیند و کلامی از اون نشنود. یعنی با این تفصیل وجود مبارک امام هشتم علیه السلام مرتبه نبوت روی قدری پایین تر از رسالت معرفی می کنند. رسول هم می بیند و هم می شنود، اما نبی کسی است که گاهی میبیند و گاهی میشنود، و چه بسا ملک رو ببیند و صدای او رو نشنود، و چه بسا صدای او رو بشنود و او رو نبیند. و بعد هم فرمودن امام اون کسی است که کلام رو میشنود و شخص ملک رو نمیبیند. حالا این روایت توضیحاتی مفصل داره و روایات تکمیلی دیگری هم هست که چه بسا در اونها امام هم امکان رؤیت ملائکه رو دارد و با اونها رو در رو گفتگو میکند، باید با مجموعه احادیثی که در این زمینه آمده جمع شود. و البته در سیاق همین روایت و به همین مضمون روایات دیگری هم وارد شده که در اونها امام علیه السلام به عنوان شخصیتی که نه تنها ملائکه رو میبیند که ملائکه از محضر او استیزان میکنند و کسب تکلیف میکنند و بر اساس امر و نهی امام مأموریت اونها شکل میگیرد معرفی شده در این جایگاه. شاید وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثنا در این روایت به قدر سعه و فهم و درک مخاطب خودشون گفتگو فرمودن و الا در روایات دیگر جایگاه امام فوق اونچه که در این روایت معرفی شده بیان شده.
یا اهل بیت النبی السید العربی.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
سید العربی لکم مدد یدی ففرج کرابی ففرج.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسماً کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت مهمان لحظه های شما هستیم. در روزگاری که امام رضا علیه السلام زندگی می کردن، مسائل علمی خاصی رونق گرفته و با امور سیاسی و اجتماعی به هم تنیده بود. در این دوره عوامل مختلفی در نشاط علمی مؤثر بود، از جمله تشکیل فرقه های مذهبی که با افکار مختلف سوالاتشون رو طرح می‌کردند، و از طرفی هم سرزمین اسلامی وسعت پیدا کرده بود و با مهاجرت ملیت های مختلف تبادل افکار به شکل گسترده‌ای آغاز شده بود. این افکار برای یافتن جوابهای قانع کننده تر نسبت به سوالات و شبهاتشون به ناچار به مکتب ائمه علیهم السلام رجوع می کردن و از سرچشمه علوم اقنا می شدن. همونطور که در صدر اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها فردی بودن که از عهده پاسخ واقعی پرسشگران برمی اومدن، در دوره امام هشتم هم اون حضرت در هر جمع علمی حضور پیدا می کردن و پاسخگوی همه سوالات و شبهات بودن. ادامه سخنان محقق علوم دینی و استاد حوزه علمیه سید محمد رضا نجفی نژاد.
باز در روایت دیگری از وجود مبارک امام هشتم علیه السلام نامه است به احمد ابن محمد، کتب الی ابوالحسن الرضا علیه السلام، که احمد ابن محمد نقل میکند امام هشتم صلوات الله علیه برای من نامه ای نوشتن تحت این مضمون: عافانا الله و ایاک احسن عافیتن. اول براش دعا کردن خدا هم ما و هم شما رو عافیت بده به بهترین کیفیت. بعد فرمودن انما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا. شیعیان حقیقی ما کسانی هستند که از ما تبعیت کنند، با ما مخالفت نکنند. یعنی هر کجا که ما بودیم اونها باشند، هر کاری که ما کردیم اونها انجام بدن، از ما جلو نیفتن، از ما عقب نیفتن. و اذا خفنا خاف و اذا امنا امنا. هر جا که ما ترسیدیم، یعنی بر حذر داشتیم از انجام کاری و دست نگه داشتیم، اونها هم بایستن، توقف کنن. هر جا ما احساس امنیت کردیم، اونها نترسن، با ما همراه بشن و احساس امنیت کنن. این عباراتی است که امام سربسته و با رمز و راز به احمد ابن محمد می فرماین. قال الله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ظاهرا سوالی پرسیده از وجود مبارک امام که پاسخ برای حضرت مقدور نیست، به جهت اینکه مکاتبات امام هشتم علیه السلام تحت نظارت حکومت بود و ارتباطاتی که حضرت از طریق نامه‌نگاری با شیعیانشون داشتن کاملا کنترل میشد و از ناحیه حکومت رصد میشد. سوالی پرسیده امام با یک آیه کلی قرآن، آیه 43 از سوره مبارکه نحل، پاسخش رو فرمودن که از اهل دانش بپرس. بعد فرمودن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. ظاهرا با این آیه 122 از سوره مبارکه توبه حضرت میخوان بهش بگن که خب تو اگر امکان پرسیدن نداری و کسی که اهل ذکر باشد در دسترس تو نیست، چرا خودت نمیری بفهمی، تفقه در دین پیدا کنی؟
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
مسحاک در گرد و قبارید، به اکسیر ولایت دل سپارید. طلا آنگه طلای ناب گردد، که در حرم ولایت آب گردد. نماز بی ولایت بی نمازیست، تعبد نیست نوعی حق بازیست. ولایت چیست؟ در خون قوت خوردن، کلید سینه بر مولا سپردن. حسین ابن علی در خون شنا کرد، مرا با این حقیقت آشنا کرد. ولایت بی بلا معنا ندارد، نجف بی کربلا معنا ندارد.
بی علی محمد عرف الصواب و فی امیه.
پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
وهم حجاج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا.
اینجا رادیو معارفه و ما با برنامه پیک هدایت دقایقی با شما هستیم. در دقایق پیش رو قصد داریم از نامه های معصومان علیه السلام به بررسی یکی از نامه های امام هشتم درباره مسائل اعتقادی شیعه، به خصوص بحث بسیار مهم امام شناسی، بپردازیم. در این باره حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه، بیشتر برامون توضیح میدن.
فقط فرضت علیکم المسئله و الرد الینا ولم یفرض علینا الجواب. امام فرمودن بله، بر شما واجب شده بپرسید، به ما مراجعه کنید در هر مسئله، اما بر ما واجب نیست که هر چه از ما پرسیدید پاسختون رو بدیم. اولم تون هوان کثرت المسائل، آیا قرآن به شما نگفته زیاد سوال نپرسید؟ فعبیتم انتنتهو، شما دست از سوالای زیادتون بر نداشتید. ایاکم و واک، حضرت بهش تذکر میدن، میگن بس دیگه این کارو انجام نده، در حذر باش از کثرت سوال. فانه انما هلک